يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من صحائب مكروه جليتها وسماء نعمة مطرتها وجداول كرامة أجريتها وأعين أحداث طمستها وناشات رحمة نشرتها وجنة عافية ألبستها وغوامر كربات كشفتها وأمور جارية قدرتها لم تعجزك إذ طلبتها ولم تمتنع منك إذ أردتها فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من ظن حسن حققت ومن كسر إملاق جبرت ومن مسكنة فاضحة حولت ومن سرعة مهلكة عشت ومن مشقة أرحت لا تسألوا عما تفعل وهم يسألون ولا ينقصك ما أنفقت ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل فابتدأت والسميح باب فضلك فما أكديت أبيت إلا إنعاما وامتنانا وإلا تطولا يا ربي وإحسانا وأبيت إلا انتهاكا لحرماتك واجتراء على معاصيك وتعديا لحدودك وغفلة عن وعيدك وطاعة لعدوي وعدوك لم يمنعك يا إلهي وناصري إخلالي بالشكر عن إتمام إحسانك ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك اللهم وهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد وأغر على نفسه بالتقصير في أداء حقك وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه وجميل عادتك عنده وإحسانك إليه فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده إلى رحمتك، وأتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك، وآمن به من سخطك بعزتك وطولك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
جان من در هوای توست سرزمین خوک من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. سرای سخن، به نام خداوند جان و خرد. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میثم علی پناه رو در خصوص موضوع وعده دادن به آینده و استفاده نکردن از فرصت عمر. ایشان در ابتدا یکی از راه‌های نفوذ شیطان بر آدمی را وعده آینده به خود دادن و عقب انداختن کارها می‌دانند و اشاره دارند عمر همه انسان‌ها در دنیا نامعلوم است و به همین دلیل نباید فرصت امروز را از دست بدهیم. حجت الاسلام علی پناه در ادامه به استفاده درست از فرصت عمر خصوصاً دوران جوانی اشاره داشته و به ذکر روایت و داستانهایی در این خصوص اشاره دارند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، الذی بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوا، ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الاعتام، العارف باللوح والقلم، والواقف على جميع السياسات والحكام، حبيب اله العالمين، ابي القاسم محمد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. عرض شد که از منظر قرآن مجید اعدا عدو ما، خطرناکترین دشمن ما، که قسم خورده که مانع رسیدن ما به کمال و سعادت بشه، شیطانه. قرآن می فرماید آیا ما از شما عهد نگرفتیم که دشمنی با این شیطان رو جدی بگیرید؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، دیگه با چه زبانی بهتون بگیم که انه لکم عدو مبین، اعدا عدو شما و خطرناکترین دشمن شما همین شیطانه، که اگه لحظه ای ازش غفلت بکنید ای بسا تو هم یه لحظه ورود بکنه و ضربه مهلک خودشو وارد بکنه. عرض کردیم در راه مبارزه با این ملعون شرط اول قدم شناسایی راهکارهایی که او برای فریب متدینین اتخاذ میکنه، چون اگر نسبت به راه های نفوذش علم نداشته باشیم از همون طریقی که بهش علم نداریم ورود میکنه و ضربه مهلک خودشو وارد میکنه. بزند این روزهایی که خدمتگزارتون هستیم اشاراتی داریم به برخی از این دامهای خطرناک شیطان. یکی از دامهای خطرناکی که این ملعون برای همه دوستان اهل بیت پهن میکنه وعده دادن و امیدوار کردن بنده و شما به فردا هاست. میگه مثلا اگر امروز از دستت رفت طوری نیست، فردا رو که هنوز از دست ندادی، اگه فردا هم رفت، اگه فردا هم سوخت طوری نیست، آینده رو داری، بعدها توبه میکنی، بعدها آدم میشی، بعدها تو راه میای، خدا هم که قابل توبه. و حالا که روی آجال باز نیست، میزان توقف بنده و شما در این دنیا روشن نیست. یه وقت میبینی کسی در سن پیری به اذن الله تا حالا چیزیش نشده، از این به بعدم چیزیش نمیشه و حالا حالا میمونه. یه کسی هم در اوج جوانی در کمال حیرت از این دنیا میره. واقعا روی آجال باز نیست، واقعا میزان توقف ما در این دنیا روشن نیست. اما شیطان هی وعده میده، میگه حالا فردا، فردا نشد پس فردا، پس فردا نشد آینده. یه نفر امروز تو این جمع میتونه بلندش ادعا بکنه که من از خدا ضمانتنامه گرفتم که حالا حالا باشم. هیچ کی نمیتونه این حرفو بزنه. از کجا معلوم که من فردا باشم؟ خیلی ها دیروز بودن به این امید که امروز بیان در مجلس عزای سید الشهدا شرکت بکنن، الان جنازه هاشون داره توی این بهشت زهرا شسته میشه و قرار امروز به خاک سپرده بشن. باورشون هم نمیشد که امروز رو نبینن. میزان توقف بنده و شما رو در این دنیا فقط و فقط خدا میدونه. هیچ کس از میزان توقفش در این دنیا آگاه نیست. حالا که اینطوریه، عقل اقتضا میکنه که دم رو غنیمت بشمارم. عقل اقتضا میکنه که از همین فرصت طلایی پیش رو استفاده بکنم. از کجا معلوم که من فردارم ببینم؟ حالا که هستم الحمدلله قدر بدونم. انصافا اگر الان جناب قابض الارواح بیاد سراغ ما و بخواد ما رو قبض روح بکنه و از این دنیا ببره، ما با چه حالی خدا رو ملاقات خواهیم کرد؟ دستمون پر هست؟ توشه‌ای برای سفر پرمخاطره مرگ گرفتیم یا نگرفتیم؟ اینا نکاتیه که خصوصا جوانان بزرگوار تا زمانی که دیر نشده باید بهش فکر بکنن. شیطان تلاش میکنه با وعده‌هایی که به من و شما میده این فرصت‌ها رو از کف ما در بیاره و ما خودمون یه کاری بکنیم که این فرصت‌ها بسوزه و از بین بره. لذا قرآن 28 تا اسم برای روز قیامت بیان فرموده. یکی از اون 28 تا اسم یوم الحسره هست. قیامت روز حسرت خوردنه. تو قرآن هم به پیغمبرش میگه و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر. پیغمبر ما تو هم برو مردم از روز حسرت بترسون. روزی که درش نامه عمل من و شما باز میشه، من نگاه میکنم به حسناتم، دست روی دست میزنم، میگم یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله. ای وای بر من، خودم نخواستم استفاده بکنم. این فرصتهای طلایی به تعبیر آقا رسول الله علیه و علی آله الصلاه و السلام، این نفحات قیمتی مفت از کفم در اومد، ککمم نگزید. این خیالم هم نبود. خیال میکردم حالا حالاها باشم، خیال میکردم محرمهای زیادی رو خواهم دید، غافل از این که این محرم آخرین محرم عمر من بوده و من خبر نداشتم. به قول سعدی، خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبان نتوان بافت از این پشم که رشتیم، بر لوح معاصی خط بطلان نکشیدیم، پهلوی کبایر حسناتی ننوشتیم، پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. خادم مرحوم آیت الله العظمای بروجردی قدس الله سره میگه یه روز برای خرید رفتم بیرون، خرید و انجام دادم، کار که تمام شد برگشتم به سمت منزل، نزدیکی های خونه شنیدم صدای ناله و زجه و شیون آیت الله بروجردی از داخل حیاط داره به گوش میرسه. خیلی وحشت کردم، خیلی ترسیدم، گفتم چی شده که این مرد بزرگ، این انسان موقر اینجوری داره داد میزنه و گریه میکنه. سری با استراب کلید انداختم تو درب حیات، درب رو باز کردم که ببینم چه خبر شده. با صحنه ای مواجه شدم که تا زنده ام یادم نمیره. دیدم اون مرجع تقلید بزرگ، اون انسان موفق و خدوم کنار جوی آب وسط حیات خونه نشسته، این محاسن سفیدش در دست گرفته، این یه بیتو داره میخونه و به پهنای صورت داره اشک میریزه که بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، چین اشارت ز جهان گذران ما را بس. عمر ما داره میگذره، چیکار کردیم؟ تونستیم استفاده بکنیم از این فرصتهای طلایی که خدا در اختیارمون گذاشت؟ تونستیم بهره برداری بکنیم؟ وجود نازنین پیغمبر علیه و علیه الصلاة و السلام فرمود ان فی ایام دهرکم نفحات الا و تعرضوا لها. من معتقدم اگه این حدیث شریف نبوی نسب العین ما قرار بگیره، وضع حاکم بر زندگی ما از این رو به اون رو میشه. فرمود اینو بدانید هر از گاهی در زندگی شما از جانب خدا نسیمهایی میوزد، نفحاتی میوزد، یا به تعبیر خودمونی هر از گاهی خدا اراده میکنه فرصتهای نابی رو در اختیار ما میذاره. اینجوری هم نیست که این فرصتهای طلایی همیشه در دسترس ما باشه، نه، هر از گاهی حق تعالی اراده میفرماید و این فرصتها رو در اختیار ما میگذارد. لذا پیغمبر پشت سرش فرمود الا و تعرضوا لها، پس تا میتونید از این فرصتها استفاده بکنید، تا میتونید از این نفحات بهره برداری کنید، که اگر خدایی نکرده فرصت سوزی کردید، اینو بدانید دیگه این نفحات تجدید نمیشه، دیگه این فرصتهای طلایی تکرار نمیشه. خدا بر علو به درجات همه شهدای عزیز ما، خصوصا شهید سرفراز، شهید مهدی باکری بیفزاید، فرمانده دلاور لشکر 31 عاشورا. شاید شما عزیزان بدونید از خانواده این بزرگ مرد 3 شهید تقدیم این انقلاب شده. شهید علی باکری که زیر شکنجه سواک شهید شد و بعدم معلوم نشد چه بلایی سر پیکرش رو بردن. شهید حمید باکری که در عملیات خیبر شهید شد، پیکر پاکش تو محاصره افتاد، با آقا مهدی گفتن اگه ایزه بدید ما بریم جنازه حمید رو بیاریم عقب. فرمود تمام این بچه هایی که بدنهای نازنینشون تو محاصره افتاد روی زمین، به قد حمید برا من عزیزن، همه اینا داداشای منن، اگه میشه همه رو تخلیه بکنید، نمیشه بذارید حمید همونجا بمونه. و تا به امروز پیکری از شهید حمید باکری بر نگشته. و خود آقا مهدی که در عملیات بدر شهید شد و پیکر نازنینشو در یه قایقی گذاشتن که بیارن عقب، در اثر اصابت توپ قایق تیکه تیکه شد و پیکر پاک این سردار رشید سپاه اسلام پاره پاره شد و با آب دجله ریخته شد. دامن دوست به 100 خون دل افتاد به دست، به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد. دست بچه‌م خون میفته، خراش برمیاد برمیداره، حالم خراب میشه، بچه‌م یه تب میکنه، شب تا صبح خوابم نمیبره. این شوخی نیست آدم از پاره‌های تنش بتونه بگذره. این شوخی نیست یه مادر با یه دنیا عشق بچه‌ش از زیر قرآن رد بکنه، بگه مادر برو دست علی به همراد، این بچه بره جبهه شهید بشه، جنازه‌ای برنگرده 32-33 سال بعد 4 تا پاره استخون بیارم بگم بیانم بچه‌ت. یه تحویل بگی دیگه. من یه بار رفته بودم این ستاد معراج شهدا، یه صحنه‌ای دیدم که تا زنده ام یادم نمیره. دیدم یه مادر شهید این 4 تا پاره استخون رو بغل کرده، آذری زبانم بود، من ترکی نمیفهمم، هی این 4 تا پاره استخون رو می آورد بالا، می آورد پایین، یه حرفایی میزد به زبان آذری، خیلی باش گریه میکردن. یکی رفا گفت میدونی چی داره میگه؟ داره میگه ننه، اون روز که به دنیا اومدی قنداقت تو بغل من گذاشتن از این سنگین تر بودی، چه بلایی سرت اومده. گلی گم کرده ام می جویم او را، به هر گل میرسم می بویم او را. آقای افراسیابی پدر 5 تا شهید بود. ببینید من یه چیزی دارم میگم شما هم میشنوید، اما واقعا از کنار این حرفا نمیشه بی تفاوت عبور کرد. 5 شهید تقدیم این انقلاب کرد. گفت یک داغ دل بس است برای قبیله ای، یک داغ دل، نه 5 تا. پسر پنجم شاوردن یکی از رفقا میگه به من گفتن خیلی این بدجوری شهید شده، آشولاش شده، دور حاجی افراسیابی رو بگیرید نره جلو، چون این 5 تا داغ دیده، اگه این جنازه رو با این وضعیت ببینه شاید حالش خراب بشه، قش بکنه. هممون رو زد کنار، اومد کنار جنازه پسر پنجمش، گفت بابا سلام منو به ابی عبدالله برسون. بگو آقا دیگه پسری برام نمونده. بگو آقا همه جوانان فدای یه تار موی علی اکبر تو. دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست، به فسوسی که کند خصم را ها نتوان کرد. شوخی نیست، 3 برادر از یه خانواده شهید میشن، امرو یه دونشون قبر ندارن. کاش بعضیا خجالت بکشن از این پدر مادرای شهدا، کاش بعضیا خجالت بکشن از خون شهدا، خجالت بکشن از اون بچه هایی که پارو دلشون گذاشتن، پارو تمام آمال و آرزوهاشون گذاشتن، رفتن از پا افتادن تا امروز من و شما سر پا بمونیم. یکی از نیروهای تحت امر شهید باکری میگفت شب عملیات خیبر بود، آقا مهدی ما رو جمع کرد دور خودش، یه حرف قشنگی زد، گفت بچه ها امشب شب عملیاته، امشب باب شهادت رو به خیلی ها باز میشه، دعا کنید تا ما هم شهید بشیم، چون ما ها حریف مین میشیم، حریف تانک میشیم، حریف اسلحه دشمن میشیم، اما اگه بمونیم هیچ معلوم نیست که حریف نفسمونم بتونیم بشیم. دعا کنید تا شهید بشیم و عاقبتمون ختمه به خیر بشه. قطعا و یقینا یکی از نفحات دوره طلایی دفاع مقدس بود که خیلی از این دوره خوب استفاده کردن، از این مقطع طلایی خوب بهره برداری کردن و آسمانی شدن. کارشون به جایی رسید که یک عارف دلسوخته مثل شهید مهراب آیت الله شهید سید عبدالحسین دستقیب قدس الله روحه می فرمودن حاضرم همه عبادات و عمرمو بدم، در عوضش یه دونه قنوت نماز شب این بچه را از من داره ازشون بگیرم. 7 شهر عشق را عطار گشت، من خاک بر سر هنوز را نیفتادم، ما هنوزم در خمه یک کوچه ایم. یکی از نفحات دوره طلایی جوانی من و شماست. جوانای عزیز، من که کسی نیستم بخوام شما رو موعظه کنم، پیغمبر موعظتون کرده الا و تعرضوا لها، مراقب باشید این جوونیتون مفت از کفتون نره. خدا رحمت کنه آقا مجتهدی رو. میفهمیدن زندگی دنیای ما عین سوار شدن به چرخ و فلکه. دیدی چرخ و فلکو هم تو رو میبره بالا هم میاره پایین، الان اون بالایی، خیال نکنی اونجا میمونی ها. و من نعمره و نکسه فی الخلق، تو هم میای پایین، تو هم پیر میشی، جوانی تو هم میره. گفت به پیری خاک بازیگاه طفلان میکنم بر سر، که شاید بشنوم زان خاک بوی نوجوانی را. داشتم اینجا میرفتم جلسه، دیدم پشت یه وانت جمله قشنگی نوشته، یه وقتی عوام من مدعی را میتونن درس بدن، بی خود نیست که پیغمبر فرمودن علیکم بدین العجائز. چون آقا جان داشت به جایی میرفت ناگزیر از یه صحرایی بعد عبور میکرد، تنها سکنه این صحرای پیرزن بود که از طریق نخریسی امرار معاش میکرد، تا آقا رو دید خیلی مؤدب بود، بلند شد با آقا سلام عرض کرد، حضرت خوششون اومد. فهمیدن پیرزن تو این بیابون با این امکانات کم از کجا به حقیقت توحید رسیدی، فهمیدی من پیغمبر خدام و معتقد شدی. برای همون حال که داشت نخریسی میکرد دستش از رو چرخش برداشت، چرخ وایساد، گفت آقا این چرخ نخریسی من که چیزی نیست، وابسته به دست منه، نه چرخونمش نمی چرخه. آیا می شود که این چرخ و فلک پیچیده ی نظام آفرینش گردانندهی مدبر و حکیم و آگاه نداشته باشه؟ آقا خیلی کیف کرد، رو کرد به اصحاب فرمود توحید و حال کردید، معرفت و کیف کردید، علیکم به دین العجائز. پشت ایوانتی جمله قشنگی نوشته بود، اگه 10 معلم اخلاق میخواستن اون لحظه منو موعظه کنن شاید به قدر این جمله در دل من تأثیر نمیکرد. نوشته بود حیف که زندگی دند عقب نداره، الحق که حیف. مرحوم علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه میفرمودن آخرین شب عمر استادم مرحوم شیخ مرتضای طالقانی بود، مرحوم آیت الله شیخ مرتضای طالقانی از کملین و عرفای نجف بود، توی مدرسه سید نجف تا آخر عمرش هم مجرد زندگی کرد. آدم عجیب و غریبی بود، خیلی به طلبه ها قاطی نمی شد، خیلی اهل بگو بخند و شوخی و این حرف هم نبود. چون مولانا فرمود العارف و شخصهم الخلق و قلبهم الله. عارف اگرچه بین مردمه اما دلش پیش خداست. هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای اندر میان جمع و دلم جای دیگر است. ظاهرا قطی ماست، ظاهرا با ماست، اما از ما نیست. ولی می فرمودن شب آخر عمرش که رسید حالاتش عوض شده بود. همه این طلبه ها رو تو حجرش مهمون کرد، براشون اسباب پذیرایی مفصلی تدارک دیده بود، خودش هم شخصا پذیرایی میکرد، در همین بینم میگفت و میخندید و مزاح میکرد. طلبه ها وقتی این حال متفاوت استادشون رو دیدن با تعجب گفتن حضرت استاد چه خبره؟ آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ میگی میخندی ما رو تعبیر گرفتی، چیه قصه؟ به آرامی فرمود امشب شب پروازه، امشب شب وصاله، امشب شب راحتی منه. دوزاری طلبه ها نیفتاد، منظور ایشون رو نفهمیدن. اما من فهمیدم که در حقیقت این عالم ربانی میخواد با زبان بی زبانی به ماها بفهمونه که بابا دیگه امشب کار تمامه، مرا در محمل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها. میفهمونن اون شب خیلی عجله داشتم زودتر از محضرشون مرخص بشم، وقتشون رو نگیرم. ایشون مچ دست منو گرفتم دای جعفری بشین یک شب غنیمت، فردا صبح خواهی شنید که از این معزنه مسجد کنار مدرسه مؤذن داره فریاد میزنه که عاشق مرتضای طالقانی مرد، که همینم شد. میفهمونم وقتی من فهمیدم اون شب شب آخر عمر استاد ماست، خدمتشون عرض کردم حالا که دارید میرید یه یادگاری هم به ما بدید. توقع می بود یه انگشتری، تسبیح، کتابی، عبایی، چیزی در این مایه ها به من هدیه بده. اما تا این جمله رو گفتم یه نگاهی کرد تو صورتم، فرمود آی جعفری از من یادگاری میخوای؟ یادگار من برای تو همین یه بیت شعر باشه. این یه بیت تو آویزه گوشت بکن، تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. علامه جعفری میفرمودن من به هر جا رسیدم از برکت همین موعظه بود. جوانای عزیز، تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. این جوانیه میره ها، در سن کهولت هر چقدرم آه بکشی دیگه به دردت نمیخوره. الان که جوونی بسم الله، به تعبیر امام در اون نامه‌ای که با حاج احمد آقا نوشتن، تا جوانی وقت داری، حال داری، نشاط داری، بدن سالم داری، همت نداری که به سمت خدا بری. پیر که میشی همت میکنی، عزمتو جزم میکنی که سلوک الله رو آغاز بکنی، دیگه بدن تو رو یاری نمیکنه. حالی نمونده، نشاطی در کار نیست، فراغتی در کار نیست. جوون بزرگوار، علا و تعرض لها، من اینو عرض نمی کنم که عزیزانی که سنی ازشون گذاشته ناامید بشن، اما این حقیقتا باید گفت. امام باقر فرمود عمر مفید من و شما اون 40 سال اوله، بعد 40 سال میفتی تو سرازیری، تو سرازیری هم که بیفتی دیگه سرعت میگیری. یعنی اگه تا 40 سالگی به کمال رسیدی گل و زدی، و الا کار سخت میشه. قال مولانا محمد ابن علی الباقر علیه الصلاة والسلام اذا بلغ الرجل 40 سنه فنادا منادن قدن الرحیل فعد الزاد. وقتی انسان میرسد به سن 40 سالگی، یه منادی از جانب خدا مأمور میشه، یه هشداری بهش بده. چی میگه؟ میگه آدم 40 ساله کار تمومه، داری لحظه لحظه به اون نفسهای آخر نزدیکتر و نزدیکتر میشی، فعد از زاد، یه زاد راهلهی برای خودت بگیر، یه کاری برای قبر و قیامتت بکن، ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. والا به خدا میرسه یه ساعتی که من و شما به یه دونه یا حسین گفتن حسرت خواهیم برد، دلمون میخواد دهانمونو باز بکنیم بازم بگیم صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله، اما دیگه زبون تو دهن نمیچرخه، این دهن پر خاک شده. خب کنونت چه چشمیس اشکی ببار، زبان در دهانست عذری بیار، نه هم واره گردد زبان در دهن، نه هم واره باشد روان در بدن. حالا که میتونی، حالا که جوونی، حالا که حال داری، حالا که نشاط داری، بسم الله. آمشتری میفهمودن طلب ها میرسی روزگاری که حسرت 2 رکعت نماز سرپا خوندن رو این دلتو میمونه، دیگه تو اون روزگار سجده نمیتونی بکنی، باید مهر برداری به چسبونی به این پیشونید. خب حالا که جوونی بسم الله، تا میتونی استفاده بکن، ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. خیلی سعدی قشنگ میگه، میگه برگ عیشی به گور خیش فرست، کسی برای ما دل نمیسوزونه، کس نیاید.